میدونید کارها برنامه تو فدراسیون کشتی بلوکه است، بلوکه شده. باید کسی که به فدراسیون الان آقای نعمتی باید این کار رو سریع شروع کنن که کار از بلوکه تورنمنت ها از بلوکه شدن بیاد بیرون، مربیان از بلوکه شدن بیان بیرون، اینا باز بشه. اینجوری نیست که مثلا فرضاً یه ما اگر فدراسیون بلا تکلیف برنامه‌اش بلا تکلیف خواهد بود، با فدراسیون بلا تکلیف برنامه‌های بلا تکلیف انجام نمیشه. من اینو باید بدونیم. در هر صورت تمام همغمونو باید بدونیم برای انتخابات که یه رئیس فدراسیون بیاد مسئولیت به عهده بگیره و کارو شروع کنه. حالا من میگم اگه این رئیس فدراسیونی که اومد رأس کار چه کاری باید انجام بده، چه شرایطی رو باید داشته باشه؟
بلا تکلیفیه به نظر میرسه که اول باید تکلیفش مشخص بشه، خود این بلا تکلیفی کشتی از بلا تکلیفی در بیاد. شما معتقدید که کشتی بلا تکلیفه به این خاطر که ما برنامه‌هامون مشخص نیست، کسانی که کاندیدا هستند با برنامه‌های مختلف قرار بیان توی انتخابات شرکت بکنن. نکته مهم اینجاست آقای ربطی، چه کسی کشتی رو بلا تکلیف کرد؟
خب ببینید، حالا در هر صورت این کاری شده که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بشه. بخوایم به این حاشیه بپردازیم، من فکر می‌کنم اون به اون بحث واقعی خودمون نرسیم.
حالا من این سوالیه که بعدش از آقای شیروانی و آقای میرزاشفی خواهم پرسید.
بله ببین، من فکر می‌کنم که یه مدیری که میاد به عنوان رئیس فدراسیون باید این توانایی رو در خودشون کاملا حس کنن. الان اگر ما با این تفکری فکر کنیم که یک قهرمان المپیک یا یک قهرمان جهان یا یک قهرمان آسیا میتونه یک مربی خوبی باشه، یک مربی توانمندی باشه، یک مدیر توانمندی باشه، معذرت میخوام، این نیست. ما باید حتما به این هم توجه کنیم که مدیریت یک مسئله ذاتیه، باید حتما در اون باشه. یک مدیری که وقتی ما رأس کار قرار میگیره باید در فدراسیون یه تحولات رو ایجاد کنه. یعنی اگر کسی رو میخواد در کمیته افرادی رو بچینه، باید یه کمیته اولیه رو که به عنوان کمیته انتصاب هست، کمیته انتصابات بذاره که دبیری که میخواد بیاره دبیر بذاره یا نایب رئیس بذاره، این کمیته انتصاب صلاحیت رو تشخیص بده که آقا اینا آیا این توانایی رو دارن که دبیر بشن یا نه. ممکنه یه دبیری بیاره بذاره اونجا که این توانایی رو نداشته باشن، یا در کمیته روابط بین الملل یا کمیته این کمیته هایی که در فدراسیون وجود داره باید تقریبا سرپرست اون کمیته ها ارزیابی بشن، این کمیته انتصابات اینا رو تایید کنه، بعد بیان برن در رأس قرار بگیرن. وقتی در رأس قرار گرفتن و به اون توانایی پی بردن، اون کمیته میشه کمیته فعال. وقتی کمیته فعال شد، مثلا اینه این میگه که ما معتقد بودیم که ما در روابط بین الملل نباید کسی که زبان نمیدونه قرار بگیره. این اشتباه تو ما داریم میگیم روابط توی بین الملل.
شما معتقدید که فدراسیون کشتی به لحاظ ساختاری باید یه پوست اندازی بکنه در دوره
رئیسی؟ 100%. اگر این ساختار در فدراسیون کشتی انجام نگیره، خب برنامه همون برنامه میشه و اون فسادی که ممکنه ایجاد بشه از نظر اجرایی، از نظر نیروی انسانی به چیز بشه. من میخوام اینو بگم، مدیران ما نباید به مسئله به مهمترین وظیفه و قدرتی که مسئله فرهنگی و اخلاقی هست بپردازن. اون مدیری که میاد حتما در رابطه با مسائل فرهنگی و اخلاقی باید کنجکاو باشه، وگرنه اگه بخواد از قهرمان سالاری استفاده کنه فساد ایجاد میشه. مدیر نباید وقت خود رو در امور اجرا زیربنایی و زیربنایی صرف کنه، نه بیاد به مشکلات پیش پا افتاده بپردازه. خب اون رئیس فدراسیون اگه به مشکلات پیش پا افتاده بپردازه، چیز اصلیش از بین میره، اون چیزی که میخواد
کار کردی که داره
کار اصلی از بین میره و فدراسیون بازم به قهقرا کشته میشه. ولی من بازم اعتقادم که حتما با در فدراسیون ساختارش تغییر بکنه، نیروهایی بیان سر کار قرار بگیرن که واقعا علاقمند هستن و بتونن فدراسیون رو از بلوکه شدن کارها در بیارن.
خیلی ممنونم.
یه موضوع هم
اجازه بدید به شما برگردیم.
بله
ممنونم. آقای میرزا شفیع، مسئول بلا تکلیفی فدراسیون کشتی کیه؟ اگر شما معتقدید تکلیفه.
خدمتتون عرض کنم، قبلا هم عرض کردم که ببین این برمیگرده به تصمیم شخصی و اول خوده که من در اینجا یه پرانتز باز میکنم. در بین همه این کاندیدای کلان هستن، همشون قابل احترام، همشون از خبره‌ها، قهرمان‌ها، بزرگای کشتی هم، ولی من باز رسول خادم و اصلح‌ترین آدم برای اداره فدراسیون کشتی میدونم.
بین افراد
بین افراد، یکی از این افراد، یعنی شاید تو این افرادم باشن، ولی میخوام بگم که بازم رسول خادم از نظر علمی، عملی، فنی شاخص‌تر آدم برای اداره کشتی، ولی اصلاح کنه اشتباهات گذشته خودشو. این آدم به هر حال دچار یک تصمیمات خودمحوری شد که در نهایت خودش هم با بدون این که مشورتی بکنه، مصلحت کشتی رو در نظر بگیره، هم از هیئت رئیسه اتحاد جهانی کشتی،
یه از مهمترین سکوهای بین المللی و کشتی بین المللی
سختی به دست اومد، هم از اونجا استفاده، هم از رئیس فدراسیون کشتی. بعدم وزارت ورزش عرض کردم بی تدبیری کرد، یعنی تلاش کرد که رسول خادم رو برگردونه.
نداشته آقای میرزا شفیع، این محل اختلاف من با شما اینجاست، ربطی به فدراسیون نداشت. رؤسای هیئت‌های استان‌ها که مجمع فدراسیون بودن رفتن نامه عاشقانه نوشتن، فلان کردن، رفتن سراغ رسول خادم، آقا برگرد، آقا فلان.
خب وزارت ورزش هم استناد کرد به خاصه هیئت‌ها.
نمیتونست، مگر آقای شیروانی میتونه فدراسیون کشتی بدون اعضاش تصمیم بگیره؟ اعضای مجمع، چون فدراسیون کشتی اساساً متفاوته مثلا با فدراسیون بسکتبال ماست.
یه پای این دعوا خود وزارت ورزش به اعتقاد من. این که الان همه کاسه‌گذار رو سر خادم بشکنیم، من فکر نمی‌کنم درست باشه. این دعوا دو طرف داشته، یه طرفش آقای خادم بود، یه طرفش وزارت ورزش بود.
نه
نه، اصلا منظورم فرمایش حضرت عالی نیست. ببینید، عرض من اینه، این دعوا دو طرف داشته، یه طرف وزارت ورزش بود، یه طرف رسول خادم بود و فدراسیون کشتی. یعنی ما الان اگه بیایم بگیم این بلا تکلیفی نتیجه رفتار رسول خادمه، یه طرفه به قاضی رفتیم.
اصلا
طرف دیگه دعوا هم وزارت ورزش بوده. همین الان
میشه
وزارت
با هم
ورزش
مرور بکنیم چه اتفاقی افتاد؟
مرور بکن.
ببینید، ما رفتیم در مسابقات جهانی، تیممون نتیجه نگرفت. دومین سال پیاپی بود که نتیجه نمی گرفتیم، نتیجه مطلوبی به دست نمی اومد، و سال 2018 که دیگه نتیجه خیلی بد بود. و وقتی که این در محل
معذرت میخوام، تو قبل از اون نتیجه نگرفتن، آیا جنگ حیدری نعمتی بین وزارت ورزش و فدراسیون کشتی بود یا نبود؟
جنگی بود که من نمیتونم در موردش قضاوت بکنم، چون منم مثل شما یک خبرنگارم.
ولی بود.
من نمیتونم در موردش نظر قطعی بدم، ولی میگم که این جنگ، اگر از من خبرنگار بپرسید، میگم جنگ زرگری بود که فدراسیون کشتی رسول خادم راه انداخت علیه وزارت ورزش. این نظر شخصی من.
بله.
و اصلا نمیخوام بستش بدم که بگم این نظر درسته یا غلطه، ولی نظر شخصی منه. نه. تیم ما رفت اونجا، نتیجه مطلوب نگرفت، و اتفاق چی بود؟ این اتفاق افتاد که آقای محمد رضا داورزنی به عنوان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان یک مصاحبه ای کرد. مصاحبه خیلی کوتاه و مختصری بود که گفت آقا فدراسیون کشتی باید در مورد نتیجه هایی که در مسابقات جهانی اومد و به دست اومد و شکل گرفت پاسخگو باشه. در همین حد بسنده کرد. اون نامه و اون بیانیه رو
خود آقای داورزنی بود.
اون نامه و اون بیانیه رو چه کسی صادر کرد؟ شخص رسول خادم. حالا اجازه بدید ما بحثمون، چون رسید به اساسنامه فدراسیون کشتی، در مورد اساسنامه صحبت بکنیم، برمیگردیم این بحث رو هم دیگه پیش میبریم. آقای هوشنگ نصیرزاده به عنوان یکی از اعضای شورای بازنویسی اساسنامه فدراسیون کشتی روی خط تلفن با ما هستند. سلام به شما آقای نصیرزاده، عصرتون بخیر.
شریفی عزیز سلام و احترام دارم خدمت شما. اساتید که اونجا تشریف دارن، آقای میرزا شفیع، آقای ربطی و آقای
شیروانی.
آقای شیروانی عزیز تشکر میکنم بابت پذیرش من تو این بحث و خدمتتون هستم.
ما توی استودیو منتظر شما بودیم.
ببینید، این مشکلی که شما از من به تهیه کننده محترم برنامه گفت،
بله قربان،
دیگه ما مجبور شدیم که دیگه این برنامه رو نباشیم. انشالله برنامه های دیگه،
انشالله که همیشه سلامت باشید. بحث ما رسید آقای نصیرزاده به در واقع حوزه اختیار مجمع، استعفای رسول خادم، دیگه اینا رو فکر میکنم شما شنیدید، و تصمیم به ماندگاری آقای خادم یا رفتنشون، پذیرش استعفا یا رد استعفا. اساسنامه به ما چی میگه؟
ببینید، من قبل از این بگم خدمت شما، اون سالی که مسابقات جام جهانی کشتی قرار بود در تهران برگزار بشه، من یک بار در واقع آژانس سوار بودم، رادیوی اون روی رادیو ورزش بود داشت صحبت میکرد، اونجا اشاره کردن، گفتن که فدراسیون جهانی کشتی از فدراسیون کشتی ایران خواسته که اساسنامه خودش رو تا تاریخ برج نو اون سال بده، در غیر این صورت اونها تصمیمات خاصی رو میگیرن.
سال 2016 بود اگه اشتباه، یا 2017 بود.
من خودم رفتم خدمت آقای خطیب بیامرز، گفتم شما کسی هست که بتونه در واقع برای شما اساسنامه رو بنویسه؟ گفت ما تا حالا این کار نکردیم. گفتم بس من خدمت شما می‌نویسم بر اساس اساسنامه خودتون که وجود داره، بعداً واسه میارم خدمت شما. ما اساسنامه رو نوشتیم و توسط آقای دکتر حسین اکبری یزدی و خود یکی از بستگان خودم اینو به انگلیسی تبدیل کردیم و بعد اینو آوردیم. همون روز صبحش گفتم آقای خادم، گفتم شما یه لطفی بکنید همین الان اینو شما بفرستید بره به سوئیس، چون که آفتاب دو ساعتی دیگه میرسه اونجا. ما این اساسنامه رو که به انگلیسی بود فرستادیم اونجا. بعدن یه نامه آقای میشل دوسون فرستاد، گفتش که چون این اساسنامه رو فرستادید اجازه میدیم که مسابقات جام جهانی کشتی در تهران گزار بشه. و بعد ما اونجا فهمیدیم که چقدر این اهمیت داره. ببینید آقای اساتید محترم، آقای شریفی
جان،
اساسنامه تمام فدراسیون‌های دنیا شبیه روندن تمام ماشین‌های دنیاست، یعنی دقیقا شبیه به همه، ولی در کمیته بندی و مجمع عمومی از هم دیگه جدا میشن. ما کمیته ببین متاسفانه در بعضی از فدراسیون‌ها، مثلا من اساسنامه فدراسیون وزنه برداری هم که داشتم می‌نوشتم، برخی از این فدراسیون‌ها یک گروه میان نصف به علاوه یک مجمع رو در اختیار میگیرن. این خلافه در واقع در اساسنامه نویسی در دنیا. مثلا شما 28 تا 29 تا استان دارید، اینا تعدادشون زیاد میشه، تفوق و برتری پیدا میکنن بر سایرین، خود به خود یه چیزی به هم دارن، تومار مینویسن، امضا میکنن، میشه نصف مجمع. به همین دلیل ما مثلا در فوتبال باشگاه هامون و هیئت هامون مساویه، چون تعداد باشگاه ها تو ایران کمه، به همین دلیل تعداد هیئت ها چون ثابته، متاسفانه تو برخی از فدراسیون ها مثل وزن برداری، مثل کشتی، هیئت ها میان در واقع سره میشن و میتونن تصمیم بگیرن، میتونن جهت‌دهی بکنن.
گفت دیر آمدی جان آقای نگار سرمستم، اینو خیلی وقت ما داریم میگیمش آقای نصیر زاده.
بله، متاسفانه این موضوعی است که
اگر یادتون باشه در مورد اساسنامه فدراسیون کشتی، فدراسیون فوتبال، من و شما روی این قصه بحث مفصل داشتیم.
بله، ولی فوتبال من چون خودم شمردم میدونم باشگاه ها و در واقع دقیقاً باشگاه حتی یه دونه، آقای شریفی، حتی یه دونه بیشتر هیئت هاست. ما اگرچه ما کیش رو میارن شرکت میدن که اونم قانونی نیست، ولی رو هم رفتیم. میخوام بگم خدمت شما که
آقا باشگاه یه دونه نماینده دارن اونجا.
نه باشگاه دارن دیگه. ببین مثلا میان 16 تا باشگاه لیگ برتره، 8 تا باشگاه لیگ یک، همینجور بشماری هیئت ها میره بالا دیگه. از هیئت ها بانوانه،
نه دیگه 16 تا و 8 و 4 تاست.
نه بعد بانوان هم هست دیگه، بعد فوتسال هم هست دیگه. خود بخواه باشگاه
خب مثلا بانوان چند تا نماینده داره فوتسال؟ حالا بگذاریم ازش، بگذاریم ازش، بریم سراغ همین بحثی که داشتیم.
همین بحث آقای نشوری، من فکر میکنم که اساس این انتخابات این مقدار به اصطلاح ایراد داره. ببینید اجازه بدید من یه صحبت بکنم شما.
آقای نشوری اجازه بدید آقای ربطی نکتهش رو بگن.
ببینید آقای نشوری، وقتی که ما مسابقات قهرمانی کشوری میذاریم، خب استانها ارزیابی میشن، نفر اول تا 32 تعیین میشن. خب ما باید بیاییم این رأی رو به مساوی تبدیل کنیم. چجوری باید تبدیل کنیم؟ استانهایی که من میگم الان رئیس فدراسیون سابق هر کی رو بخواد بیاره رو کار میتونه بیاره، حتی خودش هم میتونه بیاره رو کار، برای اینکه میتونه همه این رأی‌ها رو قشنگ برای خودش جلب کنه. حالا ممکنه که دو تا نباشه، من میگم که بیایید شما نفر اول تا دهمی که اومده در ارزشیابی، چون این مسابقه قهرمانی کشوری ارزشیابی و بودجه هم برای این اساس تعیین میشه، بیایید اینا رو نفر اول تا دهم بتونن رأی بدن، هم انگیزه میشه در استانها برای زحمت به اصطلاح فعال شدن، و همین که وقتی که شما اومدین نفر اول تا اون به اصطلاح دهم انتخاب کردین، یک دفعه 20 رأی رئیس فدراسیون اسبق از بین میره. بعد یک انتخابات عادلانه ای صورت میگیره. من اینو میخوام بگم که اگر امکان داده شه با این رایش پیش برید، من فکر میکنم انتخابات یه انتخابات واقعی خواهد بود.
حالا آقای شیروانی نقد دارن به همین نکته.
اجازه بدید در تایید صحبت استاد اینم بگم خدمت شما که هر کس خطش خوب نیست عضو انجمن خوشنویسان هم نیست.
بله.
به همین دلیل او کارشناسای ورزش معتقدن که اگر شما دارای در واقع کشتی قوی نیستی حق نداری تو مجمع عمومی یک فدراسیون هم رأی بدی.
حالا آقای شیروانی در واقع نظرشون مخالفه بر اینه، میگن اصل دموکراسی زیر سوال میره. آقای میرزا شفیع هم یه نکته دیگه داشتن.
نصیرزاده عزیز، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که اختیار دارید. به هر حال شما همیشه دستی داشتید در تدوین اساسنامه ها در کمیته المپیک، وزارت ورزش، فدراسیون های ورزشی، باشگاه. من یه نکته اساسی ریشه‌ای رو باهاش همیشه مشکل داشتم. این انتخابات فدراسیون کشتی خواه از زمان آقای مهندس هاشمی طبا و مهندس فائقی در وزارت در سازمان تربیت بدنی اجرایی شد. از همون موقع من بعد از که یکی دو دوره گذشت در مقالات خودم نوشتم که واقعا این انتصاب نه انتخاب، به خاطری که چیدمان آدم ها به گونه ای بودش که مشخص بود از قبل چه کسی مورد نظر رئیس سازمان هست یا به هر حال اون ائتلافی که وجود داره. من اعتقادم اینه که هر فدراسیونی رو باید بر اساس اون توانایی پتانسیل بومی و جغرافیایی که در کشور ماهیت ها رو گزینش کنیم. یعنی فدراسیون کشتی احتیاج نداره 32 تا رئیس هیئت کشتی بیان رأی بدن. خیلی از
کل مجمع چند نفره آقای نصیرزاده؟
ببین تقریبا مجمع متغیره. یکی از مشکلات
آن چیزی که شما در اساسنامه نوشتید اینو بپرسیم.
آقای نصیرزاده ببخشید من فرمایشم تموم بشه، شما بفرمایید. من میگم فدراسیون کشتی شاید 12 تا هیئت فعال و مؤثر داشته باشه. مثلا یأس، هرمزگان، خیلی استانا اصلا دخیل در کشتی نیستن و آدمایی میان معمولا که بومی هستن یا استانداری یا اداره کل ورزش اینا رو اسپانسر کرده، حامی شده، اومدن در کشتی. یعنی اون احساس مسئولیت مثل استانای کشتی خیز یا مازندران، همدان، خراسان.
ببخشید من میتونم یه نکته تو هم به این فرمایششون بگم.
بفرمایید.
اگر انتخابات میگید که شما نمیتونید جدا کنید سنگ بذارین وزن کنید.
من الان
ببخشید معذرت میخوام، انتخابات رأیه. مثلا ما میتونیم بگیم چون یزد، استان یزد تعداد نفرات کمتری داره یا مثلا تعداد کارخونه کمتری داره تو انتخابات ریاست جمهوری حق رأی نداره، بعد مثلا استان نمیدونم مازندران که چون مثلا شرایط بهتری داره ایشون حق رأی، مردم اونجا حق رأی دارن. شما میگین انتخابات فدراسیون کشتی با حضور اعضای مجلس.
البته مدل های آیه شیروانی، ببینید مدل های انتخابات در دنیا متفاوته. یعنی مثلا در انتخابات ایالات متحده آمریکا رأی من و شما الزاما برابر یک رأی نیست، ممکنه شما رأیتون بیشتر از رأی من باشه، ولی در واقع اونجا توی مثلا ایالات های مختلف بحث میزان صنعت، میزان دانشگاه، میزان خدمت شما عرض بکنم سواد عمومی، 17-18 تا المان رو میان در نظر میگیرن، انتخابات به شکل الکترال برگزار میشه و رأی من و شما به عنوان شهروند، شهروندی که درجه‌مون هم با هم دیگه متفاوت نیست، الزاماً یکی نخواهد بود. این یه نکته‌ای که وجود داره و باید دقت بکنیم در موردش. منتها یه نکته‌ای رو آقای نصیرزاده گفت. آقای نصیرزاده این جمله شما به زعم من ماهیت انتخابات رو در کشتی میبره زیر سوال و اون همین که اعضای مجمع متغیر، مگه میشه؟
ببینید من از چه حرفی نزدم،
همین الان گفتی آقا
که ببینید اشخاص حقوقی عضوان، اشخاص حقیقی عضو نیستن.
خب میگم تعداد اعضای مجمع فدراسیون کشتی چند نفره؟
ببینید من عرض بکنم خدمت شما، یکی از ایرادهایی که وجود داره در اصول اساسنامه نویسی باید شما دقیقا تعداد مجمع رو بنویسید، ولی در ایران یه جوری هست که حتی ما تو فوتبال هم نمیتونیم بنویسیم.
ببخشید آقای نصیرزاده، اساسنامه رو شما زحمت چه کشیدین؟
بله بله عرض میکنم خدمت شما دیگه. مثلا ما حتی اومدیم برای اولین بار نوشتیم مثلا وزیر ورزش جوانان یک نفر، فلان یک نفر. احتمالاً با توجه به اینکه باشگاه ها متغیرن، ممکنه سال آینده بشه 12 تا باشگاه فعال در کشتی 14 تا باشگاه فعال تو کشتی بیاد، خود به خودم خود اتوماتیکوار میاد تو مجمع. بابت همین توی مجمع توی اساسنامه نوشتن دقیق اعضای مجمع خیلی سخته. ولی یه موضوعی داشتم میگفتم،
حالا کف و سقفش رو بخوایم در نظر بگیریم چند نفر میشه اعضا؟
68 تا تقریبا.
68 نفر.
بعد اینجوری بگم خدمت شما که همونجوری که شما میگین ما گذاشتیم، یعنی گفتیم سیستان و بلوچستان.
آقای نصیرزاده 44 نفر رأی میتونن بدن در کشتی. حالا من فوتبال رو به کار ندارم، ما اصلا مشکلات فوتبال مشکلات خودش داره، کشتی هم مال خودش. ما در رابطه با کشتی 44 تا رأی داریم. شما رئیس فدراسیون قبل از اینکه بره رؤسای هیئت رو میچینه میره، وقتی میچینه اونا میان رأی میدن به خواستهای رئیس فدراسیون سابق. ببینید ما میخواییم که واقعا یک انتخابات صادقانه باشه و این انتخابات صادقانه همونی که عرض کردم، یا قهرمان کشوری رو نذارید یا اگر گذاشتید ارزشیابی میکنید که کدوم استان ها برتر هستن. شما 10 استان برتر رو بیارید داخل انتخابات، بعد برای استان های دیگه هم انگیزه میشه که فعالیت کنن که بتونن در مقام های خوبی قرار بگیرن.
اگه به عرض من برسید من همه اینا رو میدونم. ببینید من میدونم که رئیس فدراسیون رئیسیت ها رو داره میچینه، اینا رو میدونم.
بله.
ولی موضوع اینه که ابتدا شما باید یک اساسنامه در واقع تدوین کنید برای ساخت و ساز در واقع ساختارهای هیئت های استان ها، بعد سراغ فدراسیون ها.
آیه هوشنگ خان نصیرزاده عزیز، الان اینجا تکلیف رو معلوم بکنیم با هم دیگه. شما میگین 68 نفر، آقای ربطی میگن 44 نفر.
الان میگم چرا اینجوریه. ایشون اساسنا میگوید که ورزش و جوانان داره ازش تأثیر میکنه و همونیست که در واقع سال 1376 توی در واقع هیئت وزیران بردن مصوب کردن. من اساسنامه ای رو میگم که آخرین بار فرستادیم به فیلا. ببین ایشون درست میگه، منم درست میگم.
خب الان ملاک و معیار برگزاری انتخابات کدام اساسنامه است؟
ببین اگه بخوای انصافا بگم همونیست که در اختیارات ورزش جوانانه و یک اساس عمومیه و مربوط به کل فدراسیونات و همین 44 تایی که ایشون میفرمایند.
بله.
ولی اگه در مورد فیلا خاصی صحبت کنی بلافاصله میگه نه، همونی که برای من فرستادن، همون تعداد 60 خورده.
آقا انتخابات فدراسیون کشتی اونجوری که آقای هوشنگ خان نصیرزاده عزیزم اونجوری که الان آقای بهخان نعمتی به ما گفت 13 هم یا 14 هم تیر ماهه،
درسته؟
با کدوم اساسنامه فدراسیون میخواد انتخاباتش رو برگزار کنه؟
ببین اونی که ما نوشتیم چون مصوبیت وزیران رو ندارد،
خب
باید در اساس اونی برگزار بشه که خود وزارت ورزش جوانان مصوبه هیئت وزیران رو دارد.
پس چرا رسول خادم زیر بار این رفته که اساسنامه ای رو که نفرستاده وزارت ورزش، وزارت ورزش نفرستاده کمیسیون اجتماعی هیئت دولت، هیئت دولت به صحن علنی نیاورده، تصویب نشده رو فرستاده فیفا فیلا؟
ببینید باید از آقای خادم هم پرسید که آیا اون اساس
بچه آقای خادم رو سعی بکنن بگیرن بتونیم باشون صحبت کنیم.
اگر بتونیم اون رو بپرسیم که آیا اونی که در واقع رفته فیلا آیا مصوب مجمع عمومی خود ما رو دارد؟ کدوم مجمع؟ مجمع عمومی کشتی آیا اینو دارد یا نه؟
بله.
چون من یادمه ما موقعی که اینو نوشتیم به انگلیسی تبدیل کردیم بدون این که مصوب مجمع رو داشته باشه، چون عجله ای بود فرستادیم برای فیلا و فیلا هم گفت که بله احسن، خیلی ممنون فرستادیم، ما یه سری ایرادا داریم که دولت نباید توی مجمع باشه و مسائلی از این قبیل.
بله.
حالا باید بپرسیم از آقای خادم
اون دوره‌ای که شما اساسنامه رو نوشتین، چون آقای خادم کلن عادت به جواب ندادن زیاد داره، اون موقع دبیر فدراسیون کی بود؟
اون موقع دبیر فدراسیون رو یادم نیست، ولی منطور روابط
آقای بنی تمیم احیانا
آقای بنی تمیم فکر کنم
نایب رئیس بود.
نه یکی دیگه از آقایون بود، یک خودش هم کشتیگیر بود، کشتیگیر وزن بالا بود. کی بود؟
آیه حیدری نبود اون دوره که چند ماه کوتاه اومد؟
چرا مدت کوتاه ایشون بود. بله
ایشون دبیر نبود، البته ایشون نایب رئیس بود.
دوره خادم نایب رئیس بود، نه دوره های خطیب.
روابط بین الملل کی بود اون موقع؟ آقای
ترخا، سلطان علی ترخا.
آقای ترخا خب حالا بچه‌ها سعی میکنن یکی این دوستان رو بگیرن.
اون بدون این که ما سبب مجمع عمومی رو داشته باشه فرستادیم سوئیس.
بله.
و سوئیس هم خلاصه تشکر کرده، گفت ما یه سری اصلاحات داریم بعد بهتون بعد از تعطیلات کریسمس بهتون میگیم. که بعد من خبر ندارم، یه سری نامه هم فرستادن گفتن وزیر رو حذف کنید، نایب نمیدونم ورزش قهرمانی رو حذف کنید.
آی توپچی نبودن احیانا اون دوره؟
خطیب توپچی بود.
دبیر فدراسیون آی
توپچی دبیر نبودن؟
دبیر فدراسیون آی توپچی بودن زمان آی خطیب.
بله.
زمان خطیب بود.
بعدن که نامو احمدی بود یه جلسه گرفتیم.
آقا احمدی چیز بودن، کمیته
انضباطی
بودن.
حقوقی
بودن.
انضباطی فیلا بودن اون موقع.
بعد نظراتمون رو دادیم فرستادیم رفتی که بعدش من خبر ندارم راستش که چه اتفاقی افتاد.
درست.
پس الان سوالی که میتونیم بکنید اینه، آیا اونی که شما برای فیلا فرستادید آیا اصلا مسبب مجمع عمومی داخلی ایران را دارد
یا ندارد؟
ندارد. اگر ندارد نمیتونیم اینو بفرستیم به فیلا بگیم این مسبب ماست.
بله.
ولی اگر دارد بله. اما یه موضوع دیگه،
این اگر یادتون باشه مثلا در مورد فوتبال موقعی که اسمشون هم امیدوارم درست بگم دبیر وقت هیئت دولت 11ام آقای دسفولی بودن اگر اشتباه نکنم، اومدن اعلام کردن که آقا اساسنامه فدراسیون فوتبال تأییدیه و مصوبه هیئت دولت رو نداره، یه بلوایی شد ماجرا. اینکه حالا چه اتفاقی در مورد کشتی افتاده یه بحثه، و اون چیزی که آقای نصیرزاده من از شما میخوام کمکم بکنید توی این ماجرا اینه که در انتصاب آقای بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی دوستان استناد میکردن به اساسنامه‌ای که الان متوجه شدیم تاییدیه فیلا رو داره، تاییدیه دولت رو نداره. این که حالا چرا در وزارت ورزش هم زیر بار این اساسنامه رفتن و حالا آقای بنی تمیم با اینکه شاید جزو گزینه‌ها نبودن اما به رأی مجمع به عنوان سرپرست انتخاب شدن، خودش یه داستان دیگه است و یه ماجرای دیگه.
بله ببینید، اون الان من بگم در ایران فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک جزء
من فقط بگم آقای رسول خادم بچه‌ها خیلی باهاشون تماس گرفتن، گویا در موقعیتی نبودن که بتونن باهاشون صحبت بکنیم و ترجیح دادن حرف نزنن دیگه مثل همیشه و عادت معهود ایشون که هیچ وقت تلفن جواب نمیدن الان بر نداشتن. بچه‌ها سعی کنن آقای توپچی رو بگیرن که اون موقع دبیر فدراسیون بودن گویا. بفرمایید.
حالا من عرض می‌کنم خدمت شما، ببینید فدراسیون‌های ورزشی همه‌شون در ایران جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی هستن.
بله.
این مسئله غیر دولتی گاهی فریب میده.
حتی فوتبال.
حتی فوتبال قبلش عمومی یه غیر دولتی، عمومی یعنی دولتی. به همین دلیل ما باید بدونیم که بر اساس باید حتما در هیئت وزیران مسبب بشه. این مسبب مجلس دیگه. میگه هر اساسنامه‌ای که داری باید مسبب بشه.
آقای نکنه اگر غیر دولتی هست، اگه دولتی هست که اگه گروه دولتی هست چرا از دولت بودجه میگیرن؟ این فیلا نمیتونه این ایراد به ما بگیره. اینقدر ما خودمونو به فیلا نفروشیم، اینقدر نگیم که فیلا چیکار کرد، ما خودمون باید تصمیم بگیریم. آقا این راسته که باشه به خدا قسم اینایی که الان دارن هی فیلا رو مطرح میکنن فیلا باید این اساس رو تایید کنه فلان کنه، اینا همه بیخوده. اصلا نه آی فیلا ما رو بایکوت میکنه، نمیدونم ما رو چیکار میکنه، اینا همه بیخوده. به نظر من باید ما اساس رو اینجا طوری تدوین کنیم که با برنامه‌های نظام ما باید ما یه ارزشی ما تطبیق داشته باشه.
حتی میتونیم جوری تطبیق بکنیم که
نه اینکه این فیلا تایید کنه، فیلا باید تایید کنه. اگر ما فرستاده فیلا باید تایید کنه، فیلا نمیتونه به ما خط نشون بده که شما این کارو بکنی خیر این کارو بکنی. مگه برای روسیه و آمریکا این کارو میکنه که برای ما این کارو بکنه؟
اصولا آقای ربطی، من تا اونجایی که میدونم آقای نصیرزاده حتما میتونه به من کمک بکنه، فقط ما این بحثمون با آقای نصیرزاده رو میخوایم تا 2 دقیقه آینده ببندیم که بعد خدمت دوستان باشیم توی استودیو. نصیرزاده تا اونجایی که من میدونم اصولا اساسنامه‌های تیپیکال فدراسیون‌های جهانی به گونه‌ای تنظیم شده که در واقع منافاتی با قوانین کشورها نداشته باشه. اگر جای منافاتی وجود داشت میشه اون منافات رو توضیح داد، برطرفش کرد، ولی با روح حاکم بر اون ورزش و اون فدراسیون جهانی اساسنامه کشورها نباید در واقع منافات داشته باشه. درست میگم؟
بله. ببین یه چیزی به شما بگم، شما اگر 1000 صفحه اساسنامه بنویسید ببرید به فیلا، فیفا، یوفا، همه جا تحویل بدید، 1000 صفحه.
بله.
فقط مجمع عمومی رو نگاه میکنم، میخوام ببینم کی داره اونجا رأی میده، بقیه رو میبندم میرم دست شما.
درست.
میگن که چه افرادی هستن که تو مجمع عمومی شما حق رأی دارن. نگاه میکنن وزیر هست میگن آ این دولته، معاونش هم هست میگن دولته، دیگه به بقیه اصلا کار ندارن. عزیزان نبیگه مثلا کمیته بندی ها اصلا کار نداره.